بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و به هذا یفرق الشرطی و لزومی ان شرطی الاتفاقی فان الاول یحکم فیه به صدق تالی وضعا و رفعا علا تقدیر صدق المقدم وضعا و رفعا لعلاقت ذاتیه بینهما و ثانی یحکم فیه کذالک من غیر علاقت لزومیه بل به مجرد الموافات الاتفاقیه بین المقدم و تالی. بحث ما در خصوص احکام ممتنع به ذات بود که فی الجمله هفت حکم از ممتنع را خدمتون عرض کردیم. آخرین حکم این بود که بین دو ممتنع به ذات هرگز رابطه لزومی نیست. بین دو تا ممتنع به ذات هرگز رابطه لزومی نیست. اگر رابطه هم داشته باشد رابطه اتفاقی هست، فقط مصاحبت در بین اونها هست. مثل این که بگیم اگر انسان ناحق باشد آنگاه حمار ناطق هست. دو تا ممتنع به ذات اگر با هم جمع بشوند رابطه لزومی ندارند، فقط صرف مصاحبت هست. اگه یادتون باشه توی منطق وقتی قضایای شرطیه رو مطرح میکردیم میگفتیم که قضایای شرطیه متصله درشون مصاحبت هست، مصاحبت بین مقدم و تالی. حالا این مصاحبت گاهن لزومی است و یا گاهن اتفاقی است. لذا شرطیه متصلا را تقسیم می‌کردیم به لزومیه و اتفاقیه. خب از این بحثی که مطرح کردیم مستلزم این خواهد بود که ما در قضایای شرطیه متصله که لزومیه و اتفاقی داریم، شرطیه متصله لزومی کجا تحقق پیدا می‌کند؟ بفرمایید. جایی که بین اینها رابطه علی و معلولی باشد و یا اینکه معلولین لعلت واحده باشند. این در طرف وجود. حتی در طرف امتناع هم میتواند این بحث مطرح بشود، چون این بحث ما داریم در چی؟ احکام ممتنع میاریم. دو تا ممتنع که با هم رابطه علی و معلولی داشته باشن که انهو، یا اینکه دو تا معلول برای یک علت واحد باشند، این کجا تحقق پیدا میکنه؟ جایی که یک ما ممتنع به ذات داشته باشیم و یک ممتنع بالغیر باشد و این ممتنع بالغیر معلول این ممتنع به ذات باشد، که حضرت علامه قبلا مثالشو به چی زد؟ به تناهی جسم. اگر جسم نامتناهی باشد مستلزم این خواهد بود که محصور غیر محصور بشود و تالی باطل و المقدم مثله. میبینیم عدم تناهی جسم بفرمایید ممتنع بالغیر میباشد. امتناعشو از چه وام گرفته است؟ از کدام ممتنع به ذات؟ این که محصور غیر محصور باشد، تناقض پیش بیاد. مثالش هم زدیم، جسمو اگر شما در نظر بگیرین، حالا یک مثلث حالا متساوی و ساقین رو در نظر بگیرین که دو تا ظل دارد، این دو تا ظل، یک ظل اومده بین این دو تا ظل رو چکار کرده؟ قطع کرده. اگر بنا باشد که این نامحدود باشد، این جسم، این ظلی که اومده بین این دوتا ظل را قطع کرده، از یک طرف باید محصور باشد چون محصور بین حاصرین هست علل فرض، و از یک طرف هم باید چی باشد؟ نامحدود باشد، غیر محصور باشد. این ظلی که بین دوتا ظل هست هم باید محصور باشد هم باید محصور نباشد. میبینیم که عدم تناهی جسم که ممتنع بالغیر هست که انهو معلوله، این هست که اون ممتنع به ذات که هم محصور باشد هم محصور نباشد، اون امتناعش از اونجا وام گرفته. پس توی شرطیه متصله لزومیه مصادیقش خواهد شد این که در طرف وجود اینها رابطه علی و معلولی داشته باشند، یا اینکه دوتا معلول برای علت واحده باشند، و یا اینکه در ممتنعین اینطور باشند، ممتنع بالغیری که معلول ممتنع به ذات باشد. این میشه شرطیه لزومیه متصله که مثالش هم زدیم که اگر جز نامتناهی باشد آنگاه مستلزم بفرمایید این که محصول باشد و نامحصول باشد. ببین میگن قضیه چی؟ شرطیه دیگه، شرطیه متصله. اونم چی هست؟ اتفاقی نیست بلکه لزومیه هست. در طرف وجودشون چون رابطه یه چی هست، حالا در طرف امتناعشون هم همینطوره، چون این عدم تناهی جسم خودش ممتنع به ذات نیست، ممکنه به ذات هست، فی حد نفسه که در نظر بگیریم چه اشکال دارد که جسم غیر متناهی باشد. چون مستلزم یک ممتنع به ذات هست، میگیم آقا این امتناعش امتناع بالغیر میشود. و یا اینکه اینها دو تا ممتنع بالغیر باشند، دو تا معلول باشند برای یک علت واحد، یک ممتنع به ذات بیاد امتناعش رو تسری بده در دو تا ممتنع بالغیر. این دو تا ممتنع بالغیر هم میتوانند رابطه بفرمایید لزومی داشته باشند. تنها جایی که شرطیه متصله ما اتفاقی خواهد شد در کجا خواهد بود؟ در بحث ممتنع، این که دو تا ممتنع به ذات داشته باشیم. هرگز دو ممتنع به ذات با هم رابطه لزومی نداره، همیشه رابطهشون رابطه اتفاقی هست. اگر مصاحبتی با هم داشته باشند همواره این مصاحبت اتفاقی خواهد بود. اگر انسان ناطق باشد آنگاه حمار ناطق است. دو تا ممتنع به ذات که اگر مصاحبت داشته باشند در یک قضیه شرطیه متصله همواره این مصاحبت به نحو اتفاقی خواهد. پس آقا منصف و اگر ما خوندیم که شرطیه متصله یا لزومیه هست و یا اتفاقیه، دیگه مصادیقش رو بحث نمی کردیم که کجا رابطه رابطه لزومی است و کجا رابطه رابطه اتفاقی است. ولی من فلسفه میاد اینو چه کار میکنه؟ مصادیق رو مشخص و متعین میکند که همواره قضیه شرطیه متصله لزومیه باید اینها رابطه علی و معلولی داشته باشند، یا اینکه دوتا معلول برای علت واحد باشند. حالا میخوان اینها امور وجودی باشند یا امور عدمی باشند. و همواره قضیه شرطیه متصله اتفاقی جایی است که اون موارد را نداشته باشد، یعنی رابطه علی و معلولی نباشد و معلولین به علت واحده نباشند. حالا میخواد در طرف وجود باشد یا در طرف عدم باشد. خب این پس از قضیه شرطیه متصله لزومی و اتفاقیه. قبلا هم گفتیم آقا ما چیزی در عالم خارج به نام قضایای شرطیه متصله اتفاقیه نداریم. بنابر چی؟ بنابر ضرورت بالقیاس بین وجودات خارجی. هر چه در عالم خارج هست اینها رابطه لزومی با هم دارند، رابطه ضرورت بالقیاس دارند. لذا تمام مصادیق شرطیه متصله اتفاقی میشوند فرض ذهن. مثلا دو تا ممتنع به ذات، دو تا واجب به ذات. قبلا هم میگفتیم همین جور که دو تا واجب به ذات رابطه امکان بالقیاس دارند، دو تا امتناع به ذات هم رابطه امکان بالقیاس دارند. لذا این قضیه شرطی متصلی می شود اتفاقیه. اگر نه به محضر خارج بریم ما چیزی به نام قضیه شرطی اتفاقیه نداریم. همه روابط روابط لزومی است و احکام هست. فطرتی در عالم انسان نمی بینه، رخنه‌ای در عالم نمی بینه. و حکمت یعنی این، حکمت یعنی عالم را به صورت احکام و اتقان شهود کردن، نه اینکه شلغل عالم رو شهود کردن. حالا میتونست اینجوری باشه، میتونست اونجوری باشه. اگر اینجوری بود اینجور میشد، ای کاش اینجور میشد. توی روایات ما وارد شده اگر کسی لعله بر زبان جاری بکند، یا اینکه به شما هم این ای کاش اینجور میشد، اگر اینطور میشد اونجور میشد، فقط کفر، به تحقیق کافر شده است. اینا رو کجا باید تبیین بکنیم؟ توی بحث فلسفه. ضرورت بالقیاس بین ممکنات بحث بسیار بلندی هست، گرچه توی فلسفه متعارف ما اونجوری که باید شاید بهش پرداخته نشده است. پس اون نکته رو هم شما داشته باشین که توی قضایای متصله شرطیه ما چیزی به نام اتفاقیه در عالم خارج نداریم. همه مصادیق مصادیق ذهنی خواهد شد. اینم یک نکته. اما عبارت حضرت علامه رو دقت بکنیم، باید نکات رو خدمتون عرض بکنیم. چند نحو عبارت استراب دارد. می فرماید فإن الأول، یعنی قضیه شرطیه متصله لزومیه، یحکم فیه به صدق تالی، تالی صادق است، وضعن و رفعن، چه هنگام علا تقدیر صدق المقدم وضعن و رفعن لعلاقت ذاتیت بینهما. در صورتی شما توی منطق چی خوندین؟ چهار صورت که متصور است در قضایای شرطیه متصلت، دو صورتش منتج هست. وضع مقدم منتج به وضع تالی، و رفع تالی منتج به رفع مقدم. دو صورت دیگهش منتج نبود. چرا؟ برای اینکه ممکن است لازم اعم از ملزوم باشد، معلول اعم از علت باشد. حالا حضرت علامه اینجا چی فرمودن؟ میگن آقا جان این تالی صادق است وضعن و رفعن، هنگامی که مقدم وضعن و رفعن صادق باشد. یعنی چی؟ یعنی وضع مقدم منتج به وضع تالی، و رفع مقدم منتج به رفع تالی. در صورت توی منطق ما که اینجور نتیجه گیری نمی کردیم. رفع مقدم دیگه منتج به رفع تالی نبود. آقایون گفتن که اینجا این وضع و رفع به معنای مصطلحش نیست، بلکه عبارت رو اینجور باید درست بکنیم. یحکم فیه به صدق تالی، صدق یعنی عین التالی، وضعن و رفعن، وضعن به معنای ایجابن و رفعن به معنای سلبن، علی تقدیر صدق المقدم وضعن و رفعن، وضعن باز به معنای ایجابن و رفعن به معنای سلبن. یعنی در قضایای سالبه و در قضایای موجبه اون عین مقدم منتج می شود به عین تالی. حالا طرف دیگش هم حضرت علامه نفرمودند که بفرمایین چی می شود؟ رفع تالی منتج می شود به رفع مقدم. پس این وضعن و رفعن را به ایجابن و سلبن زدند. و اما و صد اما، می تواند منظور حضرت علامه این باشد، گرچه بعید می دانم که منظور حضرت علامه این باشد. آقا ما توی قاعده الواحد لا یسر الا من الواحد، قاعده دوم نه قاعده اول، الواحد لا یسر الا من الواحد، نه الواحد لا یسر انخو علل واحد. تو قاعده اول میگیم از علت واحد جز معلول واحد صادر نمیشود. توی قاعده دوم میگیم معلول واحد همواره از علت واحد صادر میشود. یعنی همواره معلول مساوی با علت هست، همواره لازم مساوی با ملزوم هست. هرگز نمیتواند لازم اعم از ملزوم باشد توی مباحث فلسفی. گرچه توی بحثای منطقی ما میگیم لازم گاهن اعم از ملزوم میباشد، معلول اعم از علت میباشد. یک معلول میتونه چند تا علت داشته باشه. اونجا چون این بحث رو میارن میگن از این چهار صورت متصور فقط دو صورت منتج میباشد، دیگه نمیتواند مثلا رفع مقدم منتج به رفع تالی باشد، یا اینکه وضع تالی منتج به وضع مقدم باشد. چرا؟ برای اینکه ممکن است لازم اهم از ملزوم باشد. مثال میزدیم، اگر باران ببارد زمین خیس می شود، باران باریدن ملزوم است، زمین خیس شدن لازم است، باران باریدن علت است، زمین خیس شدن معلول است. نمیتونیم اینجور نتیجه بگیریم باران باریده است پس زمین خیس شده است. چرا؟ برای اینکه این باران باریدن اهم از این هست که از این زمین خیس شدن اهم از این هست که به واسطه باران باریدن باشد یا به واسطه مثلا آب پاشی باشد. معلول اهم از علته، گاهن میتواند از این علت صادر بشود، گاهن میتواند از علت دیگر صادر بشود. لذا وضع تالی منتج به وضع مقدم نیست. از اون طرف هم همینطور، رفع مقدم منتج به رفع تالی نیست که بگیم باران نباریده است لذا زمین خیس نشده است. چرا؟ برای اینکه ممکن است لازم اهم از ملزوم باشد، معلول اهم از علت باشد. معلول ممکن است از چند علت صادر شده باشد. در صورت بحث های فلسفه میگیم الواحد لا یستر الا من الواحد، معلول واحد جز از علت واحد صادر نمیشود. این بحث رو داشته باشیم، هر چهار صورت منتج هست. یعنی شما دیگه اومدین این علت مجازی رو صد مصد علت حقیقی قرار دادین. اگر علت حقیقی باشد همواره با این لازم خود رابطه مساوی دارد، معلول هرگز دیگه اهم از ملزوم نمی شود، لازم هرگز اهم از ملزوم نمی شود. مثل این بگیریم، اگر رطوبت تحقق پیدا بکند زمین خیس می شود. رطوبت علت حقیقی برای خیس شدن است، نه باران باریدن و نه مثلا آب پاشیدن. اونها جز مصادیق می باشند. اون ما به اشتراک همه این مصادیق می شود علت حقیقی. توی بحثای لغوی توی اصولم این خلطا شده که می گفتیم گاهن مصادیق در مقام استعمال رو می گیرن موضوع له و اون روح المعانی رو چی؟ علم پیدا نمی کنن. اینجا هم همینجا مصادیق و علت میپنداریم، در صورتی این مصادیق یک مابه الاشتراک دارند و اون علت حقیقی. اگر علت حقیقی رو بیاورید همیشه از این علت معلول واحد صادر میشود و همواره از معلول واحد و همواره معلول واحد از علت واحد صادر میشود. لذا چهار صورت منتج خواهد. اگر رطوبت تحقق پیدا بکند زمین خیس میشود، هر چهار صورت منتجه. رطوبت پیدا نشده است، زمین خیس نشده است. رطوبت پیدا شده است، زمین خیس شده است. زمین خیس شده است، رطوبت پیدا شده است. زمین خیس نشده است، رطوبت پیدا نشده است. می تواند مرحوم علامه این را اراده کرده باشد که بگه آقا وضعاً و رفعاً اون عین تالی متفرع بر وضع و رفع مقدم باشد و علل عکس، و اون علل عکسش هم باید بیاره تا استراب از کلام برداشته بشه. همین جور تو استدلال غیر مباشر این حرفا رو میزدیم، توی استدلال مباشر هم توی منطق اینا همه رو گفتیم. خوبی یه منطق ما رو بخونین بعد از فلسفه، که توی استدلال مباشر هم همینطور هست که استدلال مباشر شامل تضاد، دخول تحت تضاد، تناقض، تداخل، عکس مستوی، عکس نقیض الی آخر، نقض دو طرفین. می گفتیم که آقا اگر قضیه اصلی ما صادق باشد اون قضیه فرعی ما هم صادق هست، و اگر قضیه فرعی ما کاذب باشد قضیه اصلی ما هم کاذب خواهد بود. اون دو صورت رو میگفتیم منتج نیست. یعنی ممکن است که قضیه اصلی ما کاذب باشد ولی قضیه فرعی ما کاذب نباشد. چرا؟ برای اینکه ممکن است لازم اهم از ملزوم باشد. بنابراین که الواحد لا یستر الا من الواحد، اونجا هم چهار صورت منتج هست. اگر علت حقیقی را بنشانید سر جای خودش، نه اینکه مصادیق آن علت صد مصد اون علت حقیقی بشود. پس اینم از عبارت که میتواند اصلاح بشود وضعاً و رفعاً مقدم و تالی منتج باشن و علل عکس. اینو بعید میدونم دیگه کسی گفته باشد. اینه که این فلسفه آقا یک کلاف در هم پیچیده است. اون الواحد و لا یستر الا من الواحد اینجا باید سلیان پیدا بکنه. آقایون اصلا توی فلسفه الواحد و لا یستر الا من الواحد براشون طرح نشده. بعضا میگیم آقا این قادم هست، میگیم فقط یه قاضی داریم، الواحد و لا یستر الا انخو الا الواحد. رسولتی توی بدای حضرت علامه به این اشاره فرمودند. اونو باید بیاریم اینجا ثمراتشو ببینیم. اینم از یک بحث. فختنم ففهم فختنم. مرحوم صدرا در جلد اول اسفار صفحه 240 به این مسئله بعدی ما میپردازند که یک شبهه مطرح میشه که ممتنع، بله، توی بحث قیاس خلفی و قیاس استثنائی ما از یک امتناع بذات به یک امتناع بذات دیگر سوق پیدا میکنیم، از یک ممتنع به ممتنع دیگر سوق پیدا میکنیم. در صورتی گفتیم که بفرمایید بین دو تا امتناع به ذات هرگز رابطه لزومی نیست. پس نباید این سوق صورت بگیرد. مثلا اگر جز غیر متناهی باشد، حالا اینجوری نگیم، اصلا شبهه رو مطرح نکنیم، به صورت جواب همینجوری در کتاب اومده بگیم. بعض از منطقیون در جدل به واسطه قیاس خلفی و قیاس استثنائی به ای محالن، از هر محالی به ای محالن سوق پیدا می کنند. در صورتی اینطور نباید باشد. بله اگر بین این دوتا محال و بین این دوتا ممتنع رابطه علی و معلولی باشد، یا اینکه دوتا معلول برای علت واحد باشند مستلزم یکدیگر خواهند بود، اگر نه هر محالی را مستلزم نیست. ممکن است دوتا ممتنع به ذات باشند و دوتا ممتنع به ذات هرگز با هم رابطه لزومی ندارند. مثل چی؟ مثال بزنیم. اگر انسان ساحل باشد، آنگاه مثلا چی؟ حمار ناطق هست. نمیتونیم بگیم آقا و تالی باطل و المقدم مثلو، یا اینکه به واسطه قیاس خلف بگیم آقا چون لازم مستحیل شد ملزوم هم باید مستحیل باشد. در قیاس خلفی و قیاس استثنائی استلزام بین محالین جاییست که بین اینها رابطه علی و معلولی باشد، و یا اینکه دوتا معلول برای علت واحد باشد. یعنی یا این دوتا باید ممتنع بالغیر باشند که دوتا معلول برای علت واحد بشود، یا یکیش ممتنع بالذات هست و یکی ممتنع بالغیر. البته این ممتنع بالغیر امتناعشو از همین امتناع بالذات گرفته باشد، نه از یک امتناع بالذات دیگر. دیروزم اشاره کردیم که ما یحصل بحث این هست که بین ممتنعین، ما رابطه بین ممتنعین را میخوام بحث بکنیم، از سوالت خارج نیست. دو تا ممتنع به ذات رابطشون چگونه هست که گفتیم همواره اتفاقی است. بین ممتنع به ذات و ممتنع بالغیب چه رابطه‌ای هست؟ بفرمایید. دو صورت داره. اگر این ممتنع بالغیب از همین امتناع به ذات امتناعش را وام گرفته است، میشه رابطه رابطه لزومی. اما اگر این ممتنع بالغیر از این امتناع به ذات امتناعش را وام نگرفته باشد، میشود رابطه رابطه اتفاق. و یا اینکه دو تا ممتنع بالغیر باشند، رابطه بین دو تا ممتنع بالغیر چجوری هست؟ آیا اتفاقی یا لزومی؟ بازم دوباره تفصیل باید بدیم که اگر اینها دو تا معلول برای علت واحد میباشند، همواره رابطه رابطه لزومی است. ولی که اگر دو تا معلول برای علت واحد نیستن، این ممتنع بالغیر از یک امتناع به ذات امتناعش را وام گرفته و ممتنع بالغیر دیگر از امتناع به ذات دیگر امتناعش را وام گرفته است، اینها رابطهشون رابطه اتفاقی خواهد شد. اینا رو قبلا توی قضیه وجوب هم گفتیم دیگه، دو تا واجب به ذات همیشه رابطهشون و رابطه امکان بالقیاس است. معالیل این دو تا واجب به ذات هم همواره رابطهشون رابطه امکان بالقیاس است. حالا در طرف امتناع داریم بحث میکنیم، دو تا ممتنع به ذات همواره رابطهشون رابطه امکان بالقیاس است، یعنی اتفاقی است. و معالیل این دو تا امتناع به ذات که بشه من دو تا ممتنع بالغیر، باز رابطهشون رابطه اتفاقی و امکان بالقیاس خواهد بود. اینکه ذهنتون باید دیگه ریاضی بشه، عمق نداره بحثو، ولی کن ذهن باید ذهن ریاضی بشه. خب آخرین بحث ما در امروز این که ما قبلا گفتیم آقا جان امتناع ممتنع به ما و ممتنع محال، ممتنع به ذات به ما و ممتنع به ذات قابل تصور نیست. گفتیم اونجا ممتنع به ذات به ما و ممتنع به ذات یعنی ممتنع به حمل شایع. به حمل شایع یعنی چی؟ یعنی مفهومی که مرآت از مصداق باشد. این حمل شایع رو آقا گاهن ما میگیم ای مصداقهو دیگه، این در نظر داشته باشین، یعنی اونجا مفهوم رو داریم، ولی که این مفهوم ما بهی ینظر نسبت به مصداق هست، تمام وجهش مرآتیت برای مصداق دارد. حالا ممتنع به ذات به ماه و ممتنع به ذات که بشود مفهومی که حیثیت حاکویت از مصداق دارد ای به حمل شایع، هرگز برای ذهن ما قابل تصور نیست، برای اینکه مصداقش موجود نیست، نه در عالم ذهن و نه در عالم خارج. حالا اینجا مستشکل میاد اشکال میکنه، میگه آقا چجوری میشه ممتنع برای ما قابل تصور نیست در صورتی ما برای ممتنع احکام ایجابی انشاء میکنیم؟ مثلا میگم الممتنع به ذات محالون، الممتنع به ذات ممتنع اون به ذات و ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له. پس باید در ذهن ما تصور بشود که ما در مورد او داریم صحبت میکنیم. از چه جهت میفرماییم که قابل تصور نیست؟ میگم آقا خلط نکن بین حمل اولی و حمل شایع. ممتنع به ذات اگر ازش خبر میدیم به اعتبار حمل اولی است، ای مفهوم ممتنع به ذات به ماهو و مفهوم که دیگه حاکویت از مصداق نداشته باشد، و این خود به حمل شایع موجود در ذهن میباشد، یعنی مصداق همین در عالم ذهن موجود میباشد. مصداق چی؟ همین مفهومو، این که بعضا آقا میگن آقا به حمل شایع در ذهن موجود هست، اینا رو دقت بکنید، خود این مفهوم ممتنع به ما و مفهوم خودش یک موجود ذهنی است، لذا میتونیم بگیم به حمل شایع وجود ذهنی دارد و بشود خود ممکن و ما از ممکن میتوانیم خبر بدهیم. اما اگر این ممتنع به ذات به ما و ممتنع به ذات ملحوظ ما باشد، یعنی به حمل شایع، هرگز برای ما قابل تصور نیست و از او هیچگاه نمیتوانیم خبر بدهیم. مانند بحثایی که قبلا مطرح میکردیم، المعدوم المطلق لا یخبر عنه، از یک طرف میگفتیم داریم در همین قضیه ازش خبر میدیم، گفتیم اگر خبر میدیم به اعتبار حمله اولی میباشد، از مفهوم معدوم مطلق داریم خبر میدیم و مفهوم معدوم مطلق موجود است دیگه، معدوم نیست، موجود ذهن نیست، داریم خبر ازش میدیم. ولیکن معدوم مطلق به حمله شایع که حاکمیت از مصداق داشته باشد، اون اصلا مصداقش موجود نیست تا ما میخوان ازوش از اون خبر بدیم. همون بحثی که اینجا داشتیم در اینجا هم مطرح میشود. و اما تصدیق و به هازا، و از همین جهت هم هست که آقا این قاعده همواره به صورت موجبه کلیه یا بفرماییم به نحوه سالبه کلیه صادق نیست. فرض محال محال نیست، یا بگیم فرض محال محال هست، فرض محال محال هست به چی؟ به حمل شایع. چیزی که در عالم خارج محال هست، مصداقش هم در عالم ذهن محال هست، یعنی به حمل شایع. مفهومی که حاکمیت از مصداق در ذهن داشته باشه، مصداقش در ذهن نیست تا این مفهوم حاکمیت از او داشته باشد، تا به حمل شایع در ذهن موجود بشه. از یک طرف هم میگیم فرض محال محال نیست، یعنی مفهومش در ذهن ما هست. و همواره در عرف وقتی میگن فرض محال محال نیست، میگن یعنی مصداقش در ذهن ما هست، این اشکال دارد. مفهومش معلومه، مفهومش هست، ولی مصداقش نه در عالم خارج هست و نه در عالم ذهن هست. همواره این قضیه کاذب است در عرف که میگن فرض محال محال نیست، چون میگن آقا مصداقش در عالم خارج نیست، حالا ما میتونیم که تصورش بکنیم، میگیم اصلا قابل تصور به حمل شایع نیست مفهومی که حاکمیت از مصداق داشته باشه. و به هازا یفرق، یا یفرق هر دو تا، و به هازا یفرق شرطی و لزومی ان شرطی اتفاقی. توی منطق فقط میگفتیم آقا شرطیه متصلی لزومی و اتفاقی داریم، توی فلسفه مصادیق او را مشخص میکنیم، لذا بحث ما بحث فلسفی هست. فان الاول که چی بشه؟ شرطیه متصله لزومیه. یه کم و فیه به صدق تالی وزن و رفعن علا تقدیر صدق المقدم وزن و رفعن لعلاقت ذاتیه بینهما. حکم می شود در اون شرطیه متصله لزومیه به صدق تالی صادق است، وزن و رفعن علا تقدیره، یعنی متوقف بر این هست که مقدم وضعاً و رفعاً صادق باشد. خب یک طرفش علل مشهور درسته دیگه، صدق مقدم منتج به صدق تالی هست، ولیکن رفع مقدم چطور می شود که منتج به رفع تالی باشد؟ در اون منطق مشهور دیگه این غلط می شود. اما اگر اون الواحد و لا یستر الا من الواحد و اینجا بیاریم میبینیم درست است. لعلاقت ذاتیت بینهما و علل عکس، و علل عکسش هم صادق است. و ثانی که قضیه شرطیه متصله اتفاقی بشود، یحکم و فیه کذالک من غیر علاقت لزومیه، دیگه اونجا مصاحبت لزومی نیست، بلکه مصاحبت اتفاقی هست، مانند دو تا بین دو تا واجب به ذات، مانند بین دو تا ممتنع به ذات، بل به مجرد الموافات الاتفاقیه بین المقدم و التالی. بنابراین همواره مصادیق قضیه شرطیه متصله اتفاقی فرضی خواهند بود. ما چیزی به نام قضیه شرطیه متصله اتفاقیه در عالم خارج نداریم. اگر فلان پرنده در جنگل آمازون شکار شاهین بشود، من باید اینجا درس بگویم، من درس میگویم، لذا اون پرنده شکار شاهین خواهد شد. رابطه لزومی است، همه چی با هم ضرورت بالقیاس دارد. اگر من گناه بکنم در عالم زلزله ایجاد خواهد شد، زلزله در عالم ایجاد شده است، پس من گناه کردم. رابطه رابطه لزومی است، نه مصاحبت اتفاقی باشد. حالا باری به هر جهت این اتفاق افتاده است، رابطه رابطه لزومی است. اگر نه میتونیم انتاج بکنیم، انتاجش اونجا به نحو انتاج اتفاقی است، ولی این انتاج به نحو انتاج لزومی است. بحث بعدی ما، فما فشا عند عامت الجدلیین فی اثناء المناظره عند فرض امر مستحیل لیتوسل به الی استحاله امر من الامور بالبیان الخلفی او الاستقامی. اون چیزی که مشهور هست بین عامه جدلیون که در اثناء مناظره فرض میکنن یک امر مستحیلی تا این که توسل پیدا بکنند به یک الا استحالت عمد من الامور، تا این که توسل پیدا بکنند به یک استحاله دیگر، حالا در بیان خلفی که ما یک قضیه کاذب را فرض بر صدقش میگذاریم و وقتی که توسل به یک امر مستحیل پیدا میکند میگوییم این ملزومش هم مستحیل است، یا این که در قیاس استقامی یا قیاس استثنائی که وقتی یک امر مستحیل شد مثلا میگیم که و تالی باطل و المقدم مثلو. این چیزی که در عامه جدلی معروف هست به ان یقال که این گونه میگویند ان مفروضک مستحیل، مفروض شما مستحیل هست، فجاز ان یستلزم النقیض مدعیت استلزامه او یا، بنابراین جایز است که مستحیل باشد اون چیزی که شما ملزوم این گرفتین، یعنی چون لازم محال هست باید ملزوم هم محال باشد، حالا میخواد در قیاس استثنایی باشد یا در قیاس خلفی باشد. این حرفی که میزنن لکون المحال قد یلزم و منه محالون آخر، چرا؟ برای اینکه همواره هر محالی ملازم بر محال دیگر هست، واضح الفساد. این واضح الفساد هست. چرا؟ برای اینکه از هر محالی نمیتوان به محال دیگر سوق پیدا کرد، ممکن است این دوتا محال ممتنع به ذات باشند و بین دوتا ممتنع به ذات هرگز رابطه لزومی نیست، یا اینکه دو تا ممتنع بالغیر باشن که هیچ رابطه علی و معلولی یا دو تا معلول لعلت واحد نیست. فان المحال لا یستلزم ای محال کان، هر محالی را که مستلزم نیست، بل محالا اذا قدر وجودهما یکون بینهما تعلق سببی و مسببی. زمانی رابطه لزومی بین دوتا ممتنع هست که بین اینها رابطه سببی و مسببی باشد. اضافه ببرمایین او یکونان معلولین لعلت واحده، یا اینکه اینها دوتا معلول برای علت واحد باشند، دوتا امتناع بالغیر نسبت به یک امتناع به ذات باشند. انتها اطفار جلد اول صفحه 240. فانقیل اگر اشکال بشود الممتنع به ذات لیس الا ما یفترزه العقل و یخبر عن به انه ممتنع به ذات، فما معنا عدم قدرته علی تعقله. ممتنع به ذات نیست مگر اینکه عقل او را فرض میکند و خبر میدهد به او که ممتنع به ذات است. الممتنع به ذات ممتنع اون به ذات، خب داریم خبر میدیم، اونم حکم ایجابی است. در حکم ایجابی همواره ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است. در قضایای سالبی هم همینطور است. این که میگن قضایای سالبه به انتفاع موضوع جایز هست، یعنی آقا انتفاع موضوع فی الخارج، نه انتفاع موضوع فی الذهن. در قضایای سالبه هم اگر بخوام چیزی رو از چیزی سلب بکنیم، محمولی رو از موضوع سلب بکنیم، فرع ثبوت موضوع هست فزه. از شریک الباری لیسا به کذا به موجود، بازم فرضش کردی عدم ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت لفظه. بعضی فکر میکنن اصلا موجود نباشن، لا خارجن و لا ذهنن، اینطور نیست. خب پس باید موجود باشد، باید تصور کرده باشیم که ما داریم در مورد او حکم میکنیم. پس چه معنا دارد که میگین آقا ممتنع قابل تصور نیست؟ قیل ان المراد بذلک ان لا حقیقت عینیت له، این ممتنع به ذات حقیقت عینی یعنی به حمل شایع ندارد، مصداق ندارد، لهو حتی یتعلق بهی علمون، تا علم ما متعلق به او بشود، تا مفهوم ما حاکویت از مصداق داشته باشد، که نه اون مفهوم اصلا مفهوم نیست، مفهوم به حمل شایع مفهومی است که حاکویت از مصداق داشته باشد، مصداق که نداشته باشد هرگز مفهوم ما نیست. حتی ان الذی نفرضه ممتنعا بالذات و نحکم علیه بذلک ممتنع بالذات بالحمل اولی، بلکه اون چیزی که ما فرض میکنیم ممتنع بالذات و حکم میکنیم که اون ممتنع بالذات هست بالحمل اولی میباشد. البته این بالحمل اولی هم عبدالوث هست و هم عبدال هم، یعنی چی؟ الممتنع بالذات بالحمل اولی، ممتنع بالذات بالحمل اولی، اتحاد مفهومی با هم دارند و ملحوظ ما هم مفهوم ممتنع به ما هو و مفهوم ممتنع می باشد، نه اینکه حاکمیت از مصداق داشته باشد. محکوم علیه بل امتناع، حکم شده به اون به امتناع، و هو به عینه صورتون علمیه، و این خود به حمل شایع موجود در ذهن می باشد، ممکنتون موجودتون بالحمل شایع. یعنی چی بگیم؟ الممتنع بالذات بالحمل الاولی موجودون ذهنی بالحمل شایع، این حمل شایع میشه عقل حمل. لذا از یک طرف میتونیم بگیم ممتنع بالذات به حمل شایع وجود ذهنی دارد، ممتنع بالذات به حمل اولی ممتنع بالذات هست، هیچ تناقضی نیست. چرا؟ برای اینکه بین عقد الهم و عقد الوضع فرق می باشد. و هازا نظیر و ما یقال، این حرفی رو که ما زدیم نظیر اون چیزهایی هست که قبلا گفتیم، المعدوم المطلق لا یخبرو ان، المجهول المطلق لا یخبرو ان، و هازا نظیر و ما یقال فی دفع تناقض المتعاری فی قولنا، المعدوم المطلق لا یخبرو ان، معدوم مطلق خبر داده از اون نمی شود، حیث و یدل و علا نفی الاخبار عن المعدوم عن المعدوم المطلق، دلالت می کند بر نفی اخبار بر معدوم مطلق، و هو به عینهی اخبار رو نه، در صورتی که ما در همین قضیه داریم ازش خبر می دهیم. ان نفی الاخبار عن المعدوم المطلق بالحمل شایع، یعنی مفهوم معدوم مطلقی که حاکمیت از مصداق معدوم مطلق داشته باشد هرگز خبر داده از او نمی شود، از لا شیئیت لهو حتی یخبرو انهو بشیئن، و هذا به عینه اخبارون عن المعدوم المطلق بالحمل الاولی. ولیکن اگر معدوم مطلق را مفهومش را به ما هو و مفهوم در نظر بگیریم می توانیم از او خبر بدیم، الذی هو موجود ممکن ذهنی. پس در تناقض 8 وحدت شرط دارد، بلکه در تقابل 9 وحدت شرط دارد. این وحدات سمانی که مطرح میشه فقط منصرف در تناقض نیست، در تقابل آقایون دیدین اشاره نکردن، در تضادم باید این وحدات سمان باشد، در دخول تحت تضادم باید باشد، همین انها تقابل شما ده. ببخشید دخول تحت تضاد رفتیم تو استدلال مباشر، تقابل بخوان اینها متضایفن باشند، بخوان متضایفن باشند، متضادن باشند، یا چیز دیگه عدم ملکه باشد، در تقابل 9 وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، باز اشتباه، وحدت جزئین باشد با مکان. چون وقتی میگیم جزئین، اهم از موضوع محمول در قضایای حمليه و مقدم و تالی در در قضایای شرطیه هست، ولی وقتی میگیم موضوع محمول فقط میره توی قضایای حمليه. در تقابل نه وحدت شرطان، وحدت جزئین باشد با مکان، وحدت جزء و وحدت شرط و اضافه جزء و کل، قوه و فعل است و حمل است و زمان. حمل رو اینجا باید اضافه بکنیم. حالا اینجا حمل اولی و شایع چنانچه صدرای شیراز اضافه کردم و حمل حقیقت و رقیقت چنانچه حقیر اضافه کرد. اگر بین دو تا قضیه حمل حقیقت و رقیقت نباشد، اینها تناقض ندارند. مانند چی؟ العلت و معلول، العلت و لیس به معلول. علت معلول است، درست. علت معلول نیست، درست. همه وحدات سمان رو اینجا اگر جاری بکنین تناقضه. چرا؟ برای اینکه همه وحدات سمان هست تناقضه، ولی اینجا اتحاد در حمل حقیقت یا رقیقت نیست. العلت معلول ای رقیقت علت معلول می باشد. العلت لیس به معلول یعنی حقیقت علت معلول نمی باشد. المعلول علتون، میخوام ببرم توی عرفان ها، المعلول علتون ای حقیقت معلول علت است. المعلول لیس به علت ای رقیقت معلول علت نیست. انا الحق و انا لیس به حق، هر دوتا درست. هازا ربی انی لا یحب ال آفرین. هازا ربی، هازا لیس به ربی، هر دوتا درست. بنابر جدلم درست نیست که یکیش بگیم مماشاتن للقوم الکافرین، گفته هازا ربی، اینجا ایقانی هست، هر دوتا ایقانی هست. هازا ربی ای حقیقت کواکب ربی، هازا لیس به ربی ای رقیقت کواکب لیس به ربی. اون لحظه که داره افول پیدا می کند میگه هازا لیس به ربی، یعنی رقیقتشون دیگه. ولی در مطلع وقتی واقع می شود، به حقیقتش، به کمالات وجودیش وقتی نگاه می کنیم، هازا ربی اصلا این کمال از خودش نداره، من هرچه می بینم او را می بینم در کمالات وجودی، ولیکن در نقصان دیگه خدا را شهود نمی کنم. یه مقاله در این زمین نوشتیم، حالا انشاءالله اگرچه بشه به دستتون برسونم. کامل این بحث تقابل و مطرح کردیم و صلی الله علی محمد.